سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جان.
مسیرشون کلا عوض شد، مسیر رسول الله کلا عوض شد. چی شد؟ علتش چی شد؟ گفتیم دو تا شاخه بکردیم، گفتیم یک عللی داریم به نام علل درونی، علل بیرونی. علل درونی گفتیم مربوط به درون انسان، گفتیم یک سری عواملی تو اون زمان بود، یک سری دلایلی تو اون زمان بود که مربوط به درون انسان هست، به خود انسان هست. دونه دونه بیان کردیم، گفتیم یکی از اون چیزها پیامبر حضرت ابوعبدالله فرمودن استعوذ علیکم الشیطان، شیطان قلبهاتون رو مسخر کرده، تسخیر کرده. یکی از دلایلش تسخیر شیطان بود، قلب افراد رو تسخیر کرده بود. گامهای شیطان رو گفتیم، این چندتایش رو، حقد، کینه، یکی از اونها بود که حضرت ابوعبدالله حسین روز عاشورا گفتن چرا دارید با من میجنگید؟ الا تعلمون مکانی، مکان من رو نمیدونند؟ نمیدونید؟ گفتن چرا، ما میدونیم، ولی ما داریم با تو میجنگیم عقدن لعبیک، به خاطر اون کینه که از پدرت در دل داریم. خب مطرح کردیم یک سری نکاتی و از عوامل درونی، عواملی که مربوط به انسانه، مربوط به دل انسانه، به درون انسانه، یک سری مباحث رو مطرح کردیم. حالا امشب چون دیگه رو به آخر این دهه حالا هستیم، فعلا خدمتتون گفتیم یکی دو تا امشب و فردا شب از عوامل بیرونی این واقعه بگیم، مربوط به اجتماع. چی شد واقعه عاشورا اتفاق افتاد؟ چی شد مردم دیدگاهشون، رفتارشون، کردارشون کلن تغییر کرد، کلن عوض شد؟ علتش چی بود؟ نکنید اجتماع اون زمان، اون جامعه اون زمان بعد از امام حسن مجتبی، یعنی میشه گفت که در زمان معاویه کلن تغییر کرد. و معاویه با اون رفتارش، با اون کردارش، افکار افراد رو، افکار اجتماع رو خیلی تغییر داد. معاویه اولین لطمه‌ای که به اسلام زد امامت ستیزی بود. امامت ستیزی یعنی اصلا کلن معنا و مفهوم امام رو از دل مردم بیرون کشید. نه تنها بیرون کشید، بلکه مردم رو دشمن امام کرد، تلقین کرد، مسیر مردم رو عوض کرد و اونها رو دشمن امام کرد. بذاست که وقتی که آیه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون نازل شد، میفرمایند که امیر مؤمنان میفرمایند رفتن نزد پیامبر گرامی اسلام، پرسیدم یا رسول الله این که در این آیه میفرماید مردم امتحان میشن یعنی چی؟ منظور از امتحان مردم چیه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمودند علی جان بعد از من مردم آزمایش های سختی رو میبینند، آزمایش های بسیار فراوانی رو میبینند و خیلی ها هم تو این آزمایش ها رفوزه میشن، تو این امتحانات رفوزه میشن، خیلی ها در این آزمایشات و امتحانات رفوزه میشن. گفتن علی جان بعد از من خیلی ها اسم رشوه رو میذارن هدیه، علی جان بعد از من خیلی ها اسم ربا رو میذارن بهره، مزاربه، خیلی ها رفوزه میشن. امتحانات سختی است بعد از من، ولی اینکه بتونی از این امتحانات سربلند بیرون بیای خیلی سخت. گفتن علی جان بعد از من به تو و فرزندان تو هم بسیار زور میکنند. بعد از من ای علی تو آب خوش از گلوت پایین نمیره این ببر، در حقیقت زبان من، بعد از من به تو خاندانت بسیار زور میکنند کرد. حضرت امیرالمومنین هم فرمودن واقعا هم همینطور شد، از وقتی که پیامبر گرامی اسلام از دنیا رفتن دیگه من آسایش و آرامش رو ندیدم. رضاست که امام حسین علیه السلام وقتی که میخوان بگن ای مردم، ای مردم کوفه، ای مسلمان ها، اگه میخواید با من بیعت کنید، یک شرط داره. نه یک شرط، بلکه دو سه تا شرط داره. اولین شرط اون اینه که اگر میخواید با من بیعت کنید، باید امام شناس شوید، برید امامتون رو بشناسید، بفهمید اصلا امام کیه، امام چیه. میفرماید حضرت ابا عبدالله الحسین، امام کسی است که حکم نمی کند مگر به کتاب، مگر با کتاب، با قرآن. این امامت ستیزی معاویه است. معاویه اومده بود امامت ستیزی کرده بود تو قوم ها، قبیله ها، جامعه اون زمان در مقابل امام و اون معنای امام، اون روش امام، اون مفهوم امام رو از دل مردم نه تنها بیرون کشیده بود، بلکه ستیزه جویی و در حقیقت مقابله با امام رو ایجاد کرده. لذاست که حضرت ابا عبدالله الحسین میگن این مردم اگه میخواید با من بیعت کنید، باید امام شناس باشید، بدونید امام کیه، امام چه ویژگی هایی داره. امام کسی است که فقط در اساس کتاب حکم میکنه. اکنید شخص است به نام محمد ابن اشعث، این در تاریخ اومده، میگن این آدم آدم بسیار پلیدی است، یا همون کسی که مسلم ابن عقیل رو دستگیر کرد، این همون کسی که خواهرش امام حسن مجتبی رو مسموم کرد، همسر امام حسن مجتبی بود، امام حسن مجتبی رو مسموم کرد. یعنی محمد ابن اشعث صبح عاشورا آمد در مقابل امام حسین، گفت یا حسین، این کارهایی که تو داری میکنی آخرش آتش جهنمه، این چه کارهایی داری میکنی؟ آمدی در مقابل خلیفه مسلمین ایستادی؟ این طرف خلیفه مسلمینه، یزیده، تو اومدی داری با خلیفه مسلمین میجنگی؟ امام ستیزی رو ببینی؟ یک شخص دیگه ایست به نام عبدالله ابن حوزه، میگن حضرت ابا عبدالله حسین روز تاسوعا، روزهای قبل از جنگ، خب تاکتیک جنگی بوده، پشت خیمه ها رو خالی میکردن، هیزم و خار و خاشاک میریختن، آتیش میزدن که از پشت حمله نکنن، یکی از تاکتیک های جنگی بود. حضرت ابا عبدالله مشغول همین بودن، داشتن آتیش رو میزدن و هیزم جمع میکردن و اینها. یعنی عبدالله ابن حوزه آمد مقابل حضرت ابا عبدالله ایستاد، گفت یا ابا عبدالله، یا حسین، چرا عجله میکنی؟ چرا عجله میکنی؟ چرا داره آتش درست میکنی؟ عجله نکن، ما خودمون میفرستیم آتش، آتش جنگ. ببینید این امام ستیزیست. همچنین چیزهایی داریم در تاریخ. حالا همین در تاریخ آمده حضرت ابا عبدالله حسین آهی کشیدن، دستشون رو بالا بلند کردن به آسمان، گفتن اللهم حضب و به نار، خدایا آتش جهنم رو همین دنیا بهش بچشن. میگن اسبش همونجا رم کرد، انداختش تو همون آتش. این رو داریم در تاریخ. پس یکی از دلایلی که واقعی عاشورا اتفاق افتاد، دلایل بیرونیش که مربوط به اجتماعه، اون امامت ستیزی است که معاویه ایجاد کرده بود، بنا کرده بود، ساخته بود، که مردم به خودشون همچنین حقی میدادن که میومدن با حضرت ابا عبدالله الحسین اینچنین صحبت کنند. رضاست که در قرآن میگه بعضی از فردای محشر صدا میزنن ان تقول نفسون یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، وای ما چقدر کوتاهی کردیم در جنب الله، در وظایفمون کوتاهی کردیم. گفتن معنای جنب الله چیه؟ حضرت امیرالمومنین فرمودند انا جنب الله، من اون جنب اللهیم که در این آیه گفته، من اون جنب اللهیم که تو این آیه گفته. یعنی فردای قیامت خیلی ها حسرت میخورن که چرا کوتاهی کردن در شناخت امامشون، در عمل کردن به دستورات امامشون. ان تقول نفسا یا حسرتا علی ما فرد تو فی جنب الله. حضرت امیر المؤمنین فرمودن ما معنا جنب الله؟ گفتن انا الهادی، انا المهدی و انا جنب الله الذي یقوله الله فی هذه الآیه. من هادیم، من مهدیم و من این جنب اللهی هستم که خداوند تبارک و تعالی در این آیه فرموده است که فردای قیامت خیلی حسرت میخواهند. یک شخص است به نام عبدالله ابن هانی، جالبه، یک شخص است به نام عبدالله ابن هانی آمد پیش حجاج ابن یوسف ثقفی. و حجاج ابن یوسف ثقفی اون آدم پلیدیه که عمر ابن عبدالعزیز، خب عمر ابن عبدالعزیز توی اون خلفای اموی یه مقداری بالاخره آبشسته‌تر بود، کسی بود که سب امیرالمؤمنین رو حذف کرد، کسی بود که بالاخره یه مقداری رفتارش، اخلاقش، کردارش با اهل بیت بهتر بود. میگن حالا این عبدالله ابن هانی آمد پیش حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج ابن یوسف ثقفی کسی است که عمر ابن عبدالعزیز میگه لو جاءت کل امت به خبیثهم و جئنا به حجاج لغلبنا. میگه اگر همه امتهای جهان خبیثترینشون رو بردارن بیارن یک طرف ترازو بذارن، ما فقط حجاج ابن یوسف ثقفی رو یک طرف بذاریم، باز ما غلبه پیدا میکنیم، باز ما پیروز میشیم. حالا میگه شخصی به نام عبدالله ابن هانی آمد پیش حجاج، خب یا حجاج ما یک قومی هستیم، یک قبیله‌ای هستیم که چند تا ویژگی داریم، چند تا خصوصیت داریم، چند تا صفت داریم که ما رو از اقوام دیگه متمایز کرده، ما رو از اقوام دیگه جدا کرده، ما رو ممتاز کرده. خب حجاج گفت چه ویژگی دارید؟ گفت اولین خصوصیت ما اینه که تو صفین، تو جنگ صفین همه مردهامون تو سپاه معاویه بودند، همه مردهامون بلا استثنا تو سپاه معاویه بودن، با علی جنگیدند. حجاج گفت حاضری منقبت الله، چه صفت خوبی، چه منقبتی، بارک الله. خب صفت دیگه تون چیه؟ خصوصیت دیگه تون چیه؟ گفت دومین خصوصیت ما اینه ای حجاج، اینه که زنان ما وقتی که حضرت ابا عبدالله حسین با یزید جنگید زنان ما انس کردن اگر حسین ابن علی به شهادت برسه هر کدوم 10 شتر به شکرانش قربانی کنن، نه کنن. اگر حسین شکست بخوره هر کدوم از زنها انس کرده بودن که 10 شتر برای حضرت ابا عبدالله، برای شکرانه این شکست حضرت ابا عبدالله قربانی کنن. حجاج گفت حاضری منقبتون بالله، بارک الله، چه منقبتی، چه ویژگی، دیگه چی دارید؟ گفت یا حجاج سومین خصوصیت ما اینه وقتی معاویه بخشنامه کرد، وقتی معاویه بخشنامه کرد که امیرالمؤمنین رو در مأذنه ها سب کنند، سب کنند ناسزا بگن به حضرت امیرالمؤمنین در مأذنه ها، مردان و زنان قبیله ما حسنین، امام حسن و امام حسین به حضرت فاطمه زهرا هم اضافه کردن بس سب میکرد. حجاج گفت این هم منقبت بسیار بالاییست، چه قومی، چه قبیله‌ای، باریکلا، این امامت ستیزی معاویه است که اقوام به سب امام، به مقابله با امام، با جنگ با امام افتخار میکنند. پس یکی از دلایل واقعی عاشورا اون در حقیقت تبلیغات فرهنگی، تبلیغات اجتماعی است که معاویه انجام داده، اون تأثیری است که معاویه بر روی در حقیقت اجتماعات گذاشته. این طور امام ستیزی کرده بود معاویه که در روز عاشورا حضرت ابا عبدالله حسین فرمودن لمت و قاتلوننی، چرا دارید با من می جنگید؟ گفتم این رو اترکت سنت الله، آیا من سنت خدا را کنار گذاشتم؟ اترکت سنت رسول الله، آیا سنت رسول الله رو بودن گذاشتم؟ الا سهلمون مکان، یعنی بعضی ها واقعا فکر میکردن که حضرت ابا عبدالله حسین سنت خدا رو گذاشته کنار، سنت رسول الله رو گذاشته کنار، خارجی میخواندن دیگه. امام استفیزی. پس حضرت ابا عبدالله حسین فرمودن آقا اگه میخواید با من بیعت کنید باید چند تا ویژگی داشته باشید. یکی امام شناس باشید. امام شناس باشید. چرا که حضرت ابا عبدالله میدونستن که تو اون زمان امامت و امام شناسی کمه. چرا؟ چون مردم امام ستیز شدن به جای امام شناس. لذا اولین شرطی که گذاشتن گفتن باید امام شناس باشید. امامتون رو بشناسید. دومین شرطی که حضرت ابا عبدالله حسین گذاشتن گفتن اگه میخواید با من بیعت کنید باید دین شناس باشید. چرا که معاویه یک کار دیگه هم دین ستیزی بود. در کنار امامت ستیزی دین ستیزی هم کرده بود. اسمی رنگی از دین فقط اسمش مونده بود ولی واقعیت دین دیگه تحلیل شده بود، تحلیل رفته بود. لذاست که حضرت ابا عبدالله حسین در نامشون به مردم بصره میگن الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت ان تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. آی مردم بدونید که سنت رسول الله دیگه از بین رفته، قد امیتت مرده، دیگه هیچ اسمی از سنت رسول الله نیست، دین از بین رفته. و ان البدعت قد احیت، به جای اون بدعت اومده، شرک آمده، نفاق آمده، جای اون رو گرفته، به جای دین نفاق و بدعت جاش رو گرفته. ان تطیعوا امری احدکم سبیل الرشاد، اگه میخواید با من بیعت کنید باید دین شناس بشید، باید دین رو بشناسید، سنت رسول الله رو بشناسید، نه اون سنتی که معاویه گذاشته، نه اون سنت اموی رو بشناسید. سنت اموی رو جایگزین سنت اسلامی نکنید. دین شناس بودن خودش خیلی مهمه. همینی که میگه امتحن شیعتنا عند الثلاث. اهل بیت فرمودند شیعیانمون رو در سه جا ما امتحان میکنیم که ببینیم آیا شیعه واقعی دین رو میشناسن یا نه. میفرماید اولیش اندل مواقیت صلات، هنگام نماز، وقتهای صلات. بله سیسترم قشنگ بود. بگید خواهران دیگه، حالا خواهران عزیز پلیز بگویش. بعد بالاخره یکی از ویژگی های حالا نمیدونم بگیم خواهران همه نگه دوستان همه حرفی هم بزنن هم
سیستر بگید اسمانیه،
سیستر اسمانیه. ولی خب نه، این یکی از ویژگی های این یکی از شاخصه های خانم هاست که ما نداریم رو من. که در عین در حقیقت در یک لحظه چند تا کار میتونن انجام بدن. یعنی الان در حقیقت دارن حرف میزنن قشنگ، چه بسا از شما دوستان ببینید اونا بهتر فهمیدن. آره اینم هست. لیه صلوات این آیتی فرمان
اللهم صل على محمد آل محمد.
می فرماید که در حدیث امتحن و شیعتنا عند الثلاث، سه جا ما شیعیان خودمون رو امتحان کنیم. اولیش می فرماید عند المواقیت الثلاث، هنگام صلات، در موقع نماز، در موقعی که صدای اذان بلند میشه آیا اهل نماز اول وقت هست یا نیست. اینجا یکی از جاهایی که امتحان می‌کنیم عند مواقیت الصلات. دومیش می‌فرماید در رازداری، حفظ سر، که آیا اهل رازداری هستن یا نیستن. و سومیش می‌فرماید در مواسات و برادری، در کمک به دیگران، که این خودش هر کدومشون یک بحثی رو می‌تونه. خب، ازاست که یکی از چیزهایی که حضرت ابا عبدالله حسین فهمودند اینه که میگه آقا اگه میخواید با من بیعت کنید باید دین شناس باشید. دین شناس بودن، شناختن دین، این شناختن این احادیث اهل بیت بسیار مهمه. بعضی اوقات افراد گفتم این رو اهمیتی که به دنیا میدیم بعضی اوقات میبینیم اهمیتش بیشتر از اهمیت به دینه. گاهی اوقات مصیبتی برای امام صادق پیش میمد، حضرت امام صادق دستشون به دعا بلند میکردن، مصیبت براشون پیش اومده، شاید فرزندی، شاید مالی، مصیبت مالی، دستشون رو به دعا بلند میکردن، میگفتن الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، خدا رو شکر که مصیبت در دینم نیست، در دنیاست، تمام میشه، این مال تمام شد رفت، اون جان تمام شد رفت. حضرت امام صادق وقتی که این مصیبت ها رو میدیدن به جای اینکه حالا بعضی اوقات ما ناراحتی و افسردگی بیشتر خوشحال میشن، میگفتن الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دین، خدا رو شکر که مصیبت در دینم نبوده. اینها در حقیقت یک تلنگر است به خود ما. چجوره؟ آیا اینقدر اهتمام به دینمون داریم یا نداریم؟ آیا حالا بچه چون اول آدم باید واعظ لنفسه باشه، بیم واقعا خودش و وجدان خودش رو در نظر بگیره، ببینه آیا وقتی که نماز صبحش قضا میشه بیشتر ناراحت میشه یا وقتی که یک 100 دلاری، حالا 100 دلار نمیدونم زیاد یا نه، 50 دلاری رو از دست میده بیشتر ناراحت میشه یا یه دلاری به طور ایشون. اینها برمیگرده به وجدان انسان، خود انسان باید واعظ به نفسه باشه. یعنی این یکی از چیزهایی است که حضرت ابا عبدالله فرمودن اگه میخواید با من بیعت کنید دین شناس باشید، ببینید آیا دین جایگاهش بالاتره یا حالا اون در حقیقت مال. خب بحث رو تمام کنیم انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی اولا امام زمانمون رو به ما بشناسونه و ثانیا ما رو از عاملان واقعی به دین خودش، از عارفان واقعی به دین خودش قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب بخواییم بریم در خانه بی بی زینب کبرا. السلام علیک یا
وقتی که دارند بی بی زینب رو بر روی ناقه بی محمل به اسارت میبرند، از کربلا حرکت داده صدا میزنند مرا ای ساربان جانا گل پج مرده و ادشار دو نور دیده زهرا و هیدر عزیز و حجت یزدان حریمش را زدن آتش زکینه شه بی مسند و سامانم اینجا چه سازم من در این شبهای تاریک که اندر خون مهده تابانم اینجا که اندر خون مهده تابانم اینجا بی بی زینب امان از اون لحظه ای که بی بی زینب پس از شهید شدن همه شهدار میخوان سوار بر ناقه بی مهمل بشن یاد از اون لحظه ای دارن که کاروان به کربلا رسید بنی هاشم دور بی بی رو گرفتن ایشون رو از ناقه پیاده کردن با احترام ولی وقتی میخوان بر روی ناقه برن یه نگاهی میکنن به قطع نگاه صدا میزنن اما سم کجایی ببینی خوهرت رو دارن بر روی ناقه بیمن دل سوار میکنن صدا میزنن اما خاک چاک به دل میزنم خاک به سر میکنم عباسم حسینم من گز آغاز آن بی تو سفر بی تو نکردم سفر حسین جان من گز آغاز عمر بی تو نکردم سفر خیز و نگه کن ببین با که سفر می کنم و زن ببینم سفران من کی هستم علا لعنت الله علا القوم
سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع من فلها حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم سلام سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را از دل و جان میپذیرم قامت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا از آیت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جان سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای قامت را از دل و جان می‌پذیرم قامت را از دل و جان می‌پذیرم کنم برپا عزا یاد را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم